أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در مشتق بود، گفتم مرحوم آخون بحث مشتق رو خیلی مفصل مطرح کرده. در بحث های تفصیلی ما این دو دوره‌ای که در خدمت دوستان بودیم شاید یک ماه شاید بیشتر معطل همین بحث مشتق شدیم و خب ثمره فقهی چندانی هم برش مترتب نیست. تو بعضی از کتب جدید مثل حلقات شهید صدر کلن این بحث حرف شده. بذار من یه بحث شفته رفته و مختصری از مجمل رو از مشتق رو ارائه میکنم تا دوستان اون چه که اهمیت داره در بحث مشتق رو بدونند و بیشتر از این دیگه وارد بودیات و اشکالات و انقلت ها نمیشه. گفتیم که در بحث مشتق شش نکته مقدماتی هست، درسته؟ در بحث مشتق گفتیم شش نکته مقدماتی هست. الان در نکته پنجمیه. نکته پنجم ببینید، ما در بحث مشتق گفتیم که نزاع این است که آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس به مبدا فلحال یا اعم از این و ما این قضا انه طلب بود. سؤال اینه این فلحال چیه؟ این واژه حال یعنی چی؟ سه تا احتمال توش هست، یک به یک مطرح میکنم بعد انشاءالله دوستان من باید دقت بکنن قول حق رو دریابن. فقا ببینید سه تا زمان میتونیم ما اینجا برای حال فرض بکنیم. یک، زمان نسبت. زمان نسبت، زمان نسبت چیه؟ زمانی که به اعتبار اون زمان مشتق در ذات استعمال شده، به این میگن زمان نسبت. زمانی که به اعتبار اون زمان مشتق در ذات استعمال شده. بس این مثال بزنم. ببینید، این زیدون کان زاربن، اینجا زمان نسبت گذشته، به اعتبار زمان گذشته ما زارب رو استعمال کردیم. در چی رفقا؟ در زید که زار باشه. زیدون سیکون و زاربن، اینجا زمان نسبت آینده است، ما به اعتبار آینده استعمال کردیم زارب رو در زید. این زمان نسبت. دو، زمان تلبس. زمان تلبس، زمان تلبس چه زمانیه؟ زمانیه که ذات در خارج متلبس به مبدأه. زمانی که ذات در خارج متلبس به مبدأه بمیگن زمان تلبس. مثلا میگیم که در مثال زیدون کان زاربن امسه، اینجا امس زمان تلبس. در خارج کی زید متلبس به ضرب بود؟ شما بگید. دیروز. زیدون زاربن الانه یعنی چی؟ یعنی زمان تلفظ زید به ضرب همین الانه. زیدون زاربون غدن یا سیضرب غدن، خب نمیشه چون فرشت افعال نیدیم مثلا. زیدون زاربون غدن یا فعل مستقبل به اعتبار غد عرض بکنم خدمتون. خب اینجا زمان تلفظ میشه آینده. پس یه زمان نسبت داریم، یک زمان تلفظ داریم، یک زمان هم زمان نطق. نطق زمان نطق همیشه زمان حاله، چون ما در حال نطق میکنیم. احدی نمیتونه در گذشته یا آینده نطق کنه، میتونه؟ نه. زمان نطق یا همون زمان حال حاضر، میگم زیدون کان زاربن امسه، زمان نطقش چیه؟ همین الانه. میگم زیدون سیکون زاربن قدن، زمان حالش چیه؟ بازم الان. الان دارم حرف میزنم، حتما که خبر از گذشته یا آینده میدم. خب از آخون سوال میکنیم مراد از این واژه حال در عنوان مسئله مشتق چیه؟ ایشون میفرماید حال نسبت، حال نسبت یا همون زمان نسبت. از ایشون میگن حال تلبس ها، اما اشتباه میفرمان، حال تلبس غلط مسلم، مراد ایشون حال نسبت، هرچند که به زبان میگن حال تلبس. در بحث‌های تفصیلی تفصیلا گفتیم چرا غلطه، اینجا اشاره میکنیم انشاءالله به وقتش. خب مرحوم آخون فرمودن که زمان نسبت مراد هست. اگه زمان نسبت رو شما معیار قرار بدین خوب حواسها جمع، وقت نزاع ما اینجور میشه. میخوام نزاع رو بر اساس این که مراد از حال در عنوان نزاع زمان نسبت باشه باز کنم. نزاع این میشه که موضوع له مشتق، موضوع له مشتق که گفتیم که مشتق که میگی منظوم هیئته، مادهش رو کاری نداریم، بحث ما در حیاته نه مواده. ماده هر چی میخواد باشه باشه، هیئت برای چی وضع شده. موضوع له مشتق آیا خصوص متلبس به مبدا است؟ خصوص متلبس به مبدا است در زمان نسبت یا اعم است؟ خوب دقت بکنید، اعمت یعنی چی؟ یعنی موضوع لهش متلبس به مبدع حالا یا زمان نسبت یا قبل از زمان نسبت. اعمت موضوع لهش خصوص متلبس به مبدع، موضوع لهی چی رو فقا؟ مشتق. این قول اول یا موضوع لهش اعم یعنی چی؟ یعنی متلبس به مبدع باشه، حالا چه میخواد زمان نسبت متلبس باشه، چه میخواد قبل از زمان نسبت متلبس باشه. خب حالا اینکه بحث روشن بشه ما برای چند نکته اینجا بگم. ببینید تو فقا زمان تلبس یا گذشته یا حال یا آینده، زمانی که ذات در خارج متلبس به مبدأه یا گذشته یا حال یا آینده، زید یا قبلا زده یا داره میزنه یا بعدا خواهد زد، این مال خارج روشن شو. زمان نسبت هم سه حالت داره، یا گذشته یا حال یا آینده. اون زمانی که شما به اعتبار اون زمان مشتق و در ذات استعمال میکنید
یا گذشته یا حال یا آینده است. اما نطق همیشه حاله، چون نطق رو همیشه در حال میکنه. خب زمان نطق که شما الان داری میگی حاله؟ نه اتفاقا همینه داریم، نطق که داریم میگیم زمان نطق همون لحظه که متکلم سخن میگه، معیار اونه، استعمال مشتق، لحظه استعمال مشتق. زمان استعمال مشتق همیشه حاله. اینکه شما داری میگی این گفته شما با زمان حاله، هیچ وقت میشه استعمال مشتق در زمان گذشته باشه، در زمان آینده باشه، همیشه استعمال در وقت حال محقق میشه. شما دیروز گفتی، ببینید الان، ببینید همین استعمالی که الان شما کردی استعمال حقیقی است یا مجازی؟ گوش کردی؟ میخوایم ببینیم که استعمالی که الان شما کردی حقیقی است یا مجازی. حالا بعدش تر توضیح میدم. مشخص میشه. خوب حواس ها جمع. پس زمان نسبت هم شد چند تا؟ سه. براتون مثال بزنم برای زمان نسبت. ضارب دیروز، اینجا من ضارب رو استعمال کردم در زید، زمان نسبت، زمانی که این استعمال در حقیقت به اعتبارش محقق شده که دیروز. زید ضارب الان، اینجا زمان نسبت، زمانی که به اعتبار ضارب در زید استعمال شده میشه چی؟ میشه الان. زید ضارب است در آینده، اینجا زمانی که ضارب در زید به اعتبارش استعمال شده میشه آینده. این شما به چه اعتبار، به اعتبار کدوم زمان داری نسبت ضارب به زید میدی؟ اون میشه زمان نسبت. حالا حواسا جمع. اگر زمان نسبت با زمان تلفظ یکی بود، فرق نمی کنه گذشته و حال آینده ها، اگه یکی بود، این که استعمال مشتق در ذات بل اتفاق حقیقی، بل اتفاق حقیقی. از شما سوال میکنم، اگه زید دیروز متلبس به ضرب بود، منم اینجور بگم زیدون کان ضاربن امسه، زمان نسبت هم که امسه بود، پس هم تلبس دیروز بوده هم نسبت دیروزه، این استعمال چجور رفقا؟ قطعا حقیقه. اگه زید الان متلبسه، بگم زیدون ضاربن الان، الان زمان نسبت رو مشخص میکنه، کی هم متربط به ضرب بوده در واقع؟ همین الان. بازم استعمال شریفتیه حقیقی، بگیم زیدون ضارب غدن، و واقعا هم فردا بخواد متصف به ضرب بشه، اینجا دقیقا استعمال حقیقی، چون نسبت و تربط از حیث زمان یکیه، متحد. خب حالا اگر زمان نسبت، سه تا حالت داره ها، حالت اول اتحاد، اگر زمان نسبت مقدم بر زمان تلفظ بود، حالت دوم زمان نسبت مقدم بر زمان تلفظ، اینی اول زمان نسبت بود بعدن زمان تلفظ فرا میرسید، اینجا بالاتفاق مجازه. بالاتفاق چیه رفقا؟ مجاز. پس مثال بزنم، بگیم که زیدون ضاربون الانه، زیدون ضاربون الانه، زمان نسبت چیه؟ الان. و حال این که کی ذکر متلبسه به ضرب میشه فردا، به اعتبار این که ذکر فردا متلبسه به ضرب میشه، فردا خواهد زد، بگم الان ذکر داره چی کار بکنه؟ میزنه. اینجا استعمال میشه مجازی به اتفاق. بگم انت مجتهد، زمان نسبت که حال، اما شما که مجتهد میشید؟ آینده. چون زمان نسبت حاله، زمان تلبس به اجتهاد شما آینده، در این حالت بفرمایید قطعا مجاز. هیچ شک نکنید. خب بخشمان برنده میشه، بعضا نمیفهمن که نیست من قطع میکنم زهانم برده نیست که. خب بند سوم، حالت سوم، خوب دقت بکنید. اگر زمان تلبس مقدم بر زمان نسبت، زمان تلبس مقدم بر زمان نسبت، شما دیروز عالم بودید، تصادف کردید، امروز کل علمتون پریده، مطلقا عالم ندید، بی سواد محض، خدای ناکرده. ها من میگم انت عالم، آیا این استعمال حقیقیه؟ بله زید دیروز قائم بود، امروز نشسته، بگم انت قائم، انت قائم زمان نسبتش کیه؟ چه دمش میگم قائم؟ الان زمان تلبس به قیامش کی بوده؟ دیروز. آیا این استعمال حقیقی یا مجاز؟ اینجا محل اختلاف. ببینید طبق نظر مرحوم آخوند چقدر قشنگ، جایی که بود اتفاق حقیقی، جایی که بود اتفاق مجازی، و جایی که محل اختلاف روشن شد. پس اگه زمان نسبت زمان تلبس یکی بود، بل اتفاق حقیقی، اگه زمان تلبس بعد از زمان نسبت بود، یعنی اول نسبت بعد تلبس محقق شد در خارج، بل اتفاق مجازی. اگه زمان نسبت بعد از زمان تلبس بود، اول تلبسه می آمد بعد نسبته، اینجا محل اختلاف. با این مثال هایی که از خواهی زن مفهد روشن. فقط یه تذکر بدم، ببینید زمان نسبت به معنای زمان استعمال مشتق در زمانی است که به اعتبار اون استعمال میشه مشتق در ذات. زمان استعمال میشه زمان نطق، استعمال همون نطق، حواستون جمع باشه. زمان استعمال زمان نسبت نیست، زمان نسبت زمانی است که به اعتبار اون زمان استعمال محقق شده. ما کاری به زمان استعمال نداریم. در وقت استعمال مشتق در ذات، شما یه زمان در ذهنتون اعتبار میکنید، بر اساس یک زمانی بالاخره این استعمال رو انجام میدید. اون زمانی که در ذهن مستعمل مد نظر بوده، اون زمان میشه زمان نسبت. گاهی اوقات این زمان نسبت در خود کلام ملفوظه، بیان شده، مثل اینجا زیدون ضاربون الانه، روشنه؟ اما گاهی اوقات هست که زمان نسبت رو متکلم به زبان نمیاره، اما به اعتبار اون عرض میکنم خدمتتون که این استعمال شکل میگیره. مثلا ببینید قاضی در دادگاه میگه قاتل و بیاری، اینجا قاتل و بیاری استعمال کردن، قاتل رو در زید، زید الان دست بسته، کد بسته، مشغول قتل نیست، وقت تلبس به قتلش کی بوده؟ هفته قبل. اما استعمالش عرض میکنم خدمتتون الانه، الان داریم بهش میگیم قاضی و این استعمال حقیقیه. چرا؟ چون آقای قاضی به اعتبار هفته قبل، به اعتبار صحنه وقوع قتل، داره به زید میگه قاتل.
یعنی قاضی الان ناظر به صحنه قتل داره زید چی صدا میکنه؟ قاتل صدا میکنه. یعنی اون زمانی که قاضی به اعتبارش استعمال میکنه قاتل رو در زی هفته قبل، هرچند به زبان نیاورده اما از قرائن مشخصه. اینجا زمان نسبت هفته قبل، زمان تلفظ چیه؟ اونم هفته قبل. اینجا بالاتفاق چجوره؟ حواستون باشان گاهی اوقات متکلم میگن چون بعدا باید سوءاستفاده واقع میشه، تذکر مال اونجا. گاهی اوقات متکلم ممکنه زمان نسبت رو بر زبان نیاره، اما اینو فقط در ذهنش اعتبار کرده، میشه فهمید که به اعتبار از بکنم خدمتون گذشته یا حال یا آینده داره زمان نسبت رو بر زبان میاره. خب ببینیم که آقا به اعتبار همین الان داره نسبت میده، سوال بکنیم که اعتبار زمانی که شما اعتبار کردی برای استعمال چیه؟ آیا ناظر به گذشته شخص هستی یا نه ناظر به الان هستی؟ این بسیار نیت خود مستعمل داره. اگه شما بخوای الان نسبت عالم به او بدی، به اعتبار این زمان به اون نسبت عالم بدی در حالی که او در گذشته متصف به علم بوده، اینجا محل بحثه. اما اگه نه شما ناظر به گذشته باشی، به اعتبار گذشته به اون نسبت عالم بدی، از نظر مرحوم آخون این استعمال استعمال حقیقی. خب حواس ها جمال بحث حواس خوش خیلی روشن‌تر میشه. در مثلا اقوال زیاده، دو قول، قول بین قدما بوده، یه ده معتقدن که موضوع له مشتق مطلقا خصوص متلبسه که اشعری ها هستن، یک قول هم معتقدن که موضوع له مطلق خود میخوام مشتق مطلقا امنه که معتزله. دو قول مطلق داریم، یک قول مطلقا موضوع له مشتق رو خاص گرفتن، یک قول هم مطلقا موضوع له مشتق رو عام دانسته. هشت تا قول تفصیلی هم این وسط وجود داره بین متأخرین، تفصیل دادن به اعتبارهای مختلفی، به اعتبار اختلاف موازی بعضی ها تفصیل دادن، بعضی به اعتبار اختلاف حالت مشتق تفصیل دادن. بحث های مفصلی هست که حالا در وقتش انشاءالله شاید اشاره بهش بکنیم. از مرحوم آخون سوال میکنیم آقا قول حق رو بگو، خیال ما راحت کن، قول مختار شما چیه؟ شما میگه ها، یه سینه ایشون صاف میکنن، فرماین قول حق آن است که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ فلحال وضع شده، خصوص نه برای اعم. روشن شو؟ اون حالت که ما گفتیم از نگاه آخون فقط اون حالت اول که زمان نسبت با زمان تلبس یکی بود استعمال حقه، دو حالت دیگه استعمال چجور از نگاه ایشون؟ مجاز. چه زمان نسبت مقدم بر زمان تلفظ چه مؤخر باشه، ایشون قائل است به مجاز. کسی که مجتهد بوده حالا ملکه از دست داده دیگه، مجتهد مجازه. کسی هم که آینده مجتهد بشه الان بهش بگوشه بودن مجاز. این از نگاه مرحوم. خب میپرسیم آقا شما ادله هم دارید؟ اینجا مرحوم آخون یک کمی بهشون بر میخوره. آخون بیدلیل نه، آخون بیدلیل حرف بزنه، البته که دارن سه تا ادله ایشون اینجا دارم که ما خدمتتون عرض می‌کنیم.
حواس خواجم، اولین دلیل ایشون توادف خیلی روشنه. ایشون میگه به محض اینکه خوب حواس خواجم، به محض اینکه ما لفظ مشتق رو میشنویم، به محض اینکه لفظ مشتق به گوش ما خطور میکنه، به گوش ما میرسه، خصوص متلبس به مبدأ به ذهن میاد. خصوص متلبس به مبدأ. پس معلوم میشه که موضوع الله مشتق خصوص متلبس به مبدأ. تو از شما سوال بکنم، وقتی میگیم زیدون زاربون، زیدون شاعران، زیدون مجتهدون، یعنی شما وقتی میشنوید به ذهنتون کسی میاد که قبلا مجتهد بوده، قبلا شاعر بوده، قبلا ضارب بوده، یا همین الان در وقت نسبت؟ شما بگید در وقت نسبت. پس نکنید به محض اینکه ما الفاظ مشتق رو میشنوید، ذهنمون به خصوص متلبسه به مبدأ سابق پیدا میکنه، منتقل میشه. نه اینکه کسی قبلا بوده الان زال عن خود تلبس. این اولیش. دلیل دوم صحت سلبه. صحت سلب. ببینید میشود مشتق رو، مشتق رو از کسی که تلبس او به مبدأ منقضی شده سلب کرد. صحیح هم سلب مشتق از کسی که تلبس او به مبدأ منقضی شده. آقا دیروز مشتهد بود، یک تصادف نابجا، الان شده یک آدم گنج گیج. میتونیم بهش بگیم که انت لست مجتهدن، درستن عدد سلب مجتهد میشه کرد. این میشه ها؟ آقا دیروز ضارب بود، میشود به اعتبار امروز عدد سلب چی کرد؟ ضارب بودن. میگیم انت لست الان ضاربن، درسته غلطه؟ درست. سلب سلب صحت سلب علامت وضعه. پس معلوم میشه که موضوع الله مشتق خصوص مشلبه به ولا سلب صحیح نبود. سه صحت حمل. صحت حمل چیه؟ به صحابه بینید میشود ضد مشتق رو بر ذاتی که از اون تلبس منقضی شده حمل کرد. ضد مشتق صحیح هست. حمل ضد مشتق بر ذاتی که از اون تلبس چی شده؟ منقضی شده. خب ببینید، ما میخواییم ببینیم آیا به کسی که الان نشسته اما یک ساعت قبل قائم بود، میشود گفت انت قائم به نحو حقیقی یا نه؟ درسته؟ خیلی ببینید، ما الان کسی که یک ساعت قبل نشست قائم بود و الان نشسته، میشه بهش جلوس و نسبت داد؟ نمیشه. بگیم انت جالس. به جای قائم بگیم چی؟ بگیم جالس. یعنی ضد قائم که جالسه میشه به این شخص منصوب بشه. همین نشون میدهد که این شخص حقیقتا قائم نیست. چون که حقیقتا قائم بود دیگه نمیشد بهش ضد این قائم و نسبت داد، بلکه اجتماع چی بیش میامد؟ ضده. این هم دلیل بعدی. پس دلیل سوم صحت حمل ضد مشتق یعنی چی؟ یعنی جالب که ضد چیه؟ قائم. بر کسی که از او تلبس به قیام منقضی شده، دیگه الان قائم نیست،
همین که ما میتونیم به این ذاتی که الان دیگه ازش قیام منقضی شده است نسبت جالب بدیم، استعمال بکنیم جالب رو در او، نشون میدهد که دیگه استعمال قائم در او استعمال حقیقی نیست. و این اگر میخواد استعمال قائم هم در او حقیقی باشه میشه اجتماع زدن. بله حالا میاد بحث مخصولم میاد. خیلی آقا مقدمه ششم، مقدمه ششم این هم مقدمه شو نگفتم من گفتم من مقدمه جا انداختم قبل از ادله از بکنم خدمتتون که چیز اینو برقام جا به جا شده قبلا بله ادله اون منظمش بکنم چیزی از این رگی پیش نیم قبل از ادله قول حق قول مختار آخون شما باید مقدمه ششم میشنوید که من الان دارم میگم اینو شما جایگزین اون قسمت بکنم. مقدمه ششم قبل از در مقدمه ششم مرحوم آخون میخوان بگن که اگر شما از طریق ادله تونستی قول حق را تعیین کنی سبه ها و نعمت، اگر از طریق ادله تعیین قول حق مقدور شد سبه ها و نعمت، اما اگر تعیین قول حق مقدور نشد از طریق ادله هیچ اصل هیچ اصل یه شبه اصلی به شما کمک نمی کنه، با اصل نمیشه مطلب رو ثابت کرد. این فرمایش شما، این تنها پناه شما در قضیه مشتق چیه؟ ادله. دنبال اصل مثل نباشید. این هم امید قلبی که مرحوم آخون به شما میده تو مخته. ببینید رفقا، اولا ما هیچ اصل لفظی تو این قضیه نداریم، هیچ اصل لفظی که مشکل ما رو حل بکنی که بگه هر وقت شک کردید در این که موضوع له یک لفظ اعم یا اخص و قلا مثلا بنار بر اعم بودن میذارن یا اوغلا بنار بر اخص بودن نیست، هیچ اصل لفظی اینجا وجود نداره. یه دمی آقا اصل عدم خصوصیته، ما عکسشون بگیم این نخل اصل عدم عمومیت میشه از یه ادعا کرد، اما ادعا معارضه تعارض میکنه. اگه شما بگی اصل عدم خصوصیته ما میگیم اصل عدم عمومیته. برای اصلا اصول این ریختی که از قبیل استصحاب باید باشه، استصحاب عدمی باید باشه، در تعیین موضوع الله فاقد اعتباره، این اصلا به درد نمیخوره. یه ادعا آمدن چیز دیگه گفتن، گفتن آقا ببخشید شما اگر موضوع الله مشتق رو اعم بگیرید اشتراک معنوی پیدا خواهد کرد، مشتق بین دو چیز، متلبس به مبدع فلحال و من این قضا انه و تلبس، میشه مشترک معنوی شامل هر دو میشه. روشن شد؟ اگر موضوع له مشتق رو خصوص متلبس بگیری، مشتق در خصوص متلبس میشه حقیقت، در من این قضا انه و تلبس میشه چی؟ میشه مجال. روشن دیگه؟ پس اگر اعم بگیرید مشترک معنوی میشه بین هر دو، اگر اخص بگیرید اینجا در متلبس به مبدا حقیقت، در من انقضا انتو تلبس میشه چی رفقا؟ میشه مجال. روشن شد؟ حالا غالبا در لغت اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز میچرده. به اعتبار به عبارت دیگه، غالبا ما شاهد اشتراکات معنوی در لغتیم تا حقیقت و مجاز. به اعتبار غلبه اشتراک معنوی بیان قولی چی انتخاب میکنیم؟ فهم رو که منجر به اشتراک معنوی میشه. فهم آخون میگه این همش استحساناته. اولا کی گفته که غالب از اشتراک معنوی نسبت به حقیقت و مجاز؟ این یکی. للمجاز بابون واسع، این اولا. ثانیاً برفرض هم غالب باشه، کی گفته این غلبه حجته؟ صرف غالب بودن که اهمیتی نداره. پس اصل بعدی یا شبه اصلی که اینجا اشاره میکنم غلبه اشتراک معنوی است بر حقیقت و مجاز. استناد این میخوان بگن موضوع لای مشتق اعمه. بعد ما خود هم در صغراش مناقشه میکنه، چی گفته اینجا غلبه ای هست؟ هم در کبراش کی گفته غلبه حجته. خب تو باقا اصل عملی هم اصل لفظی که چرا کنار، اصل عملی هم به درد تعیین موضوع له نمیخوره. با اصل عملی نمیشه موضوع له مشخص کرد. این یک. بعد هم بسته به موارد مختلف یک دست نیست. یه جاهای اصل عملی براعت، یه جاهای اصل عملی احتیاط. جاهای تفصیل در وقت خودش انشاءالله خواهید دید. در مقدمه ششم تمام وارد ادله از بکنم اقوال مشتق باید بشیم تو این لحظه که خب ما از خارج قبلا گفتیم ادله قول خصی ها رو که مختار آخون هست. حالا میخوام ادله قول اعمی ها رو بگیم. ادله قول اعمی ها چیه؟ اونایی که قائلا موضوع له مشتق دو چیزه: یک، متلبس به مبدع فی الحال، دو، من قضا انه تلبس. این دوتا قول اعم که قول معتزله. جالب اینجاست که اینها دقیقاً شبیه همون ادله قول اخصی ها رو اختیار کردن که من از مجموع سه قولشون دو تاشون اینجا براتون عرض میکنم. سومش خیلی مهم نیست، موردیه، به یک آیه استدلال کرد. اولیش تبادل، همون که اونا گفتن اینا ادعا میکنن. اخصی ها ادعا کردن تبادل مشتق ازش اونی که تبادل میکنه معنای خاصه، خصوص متلبس به مبدأ. اون ادعای اونا، اینا ادعا میکنن که نخیر، اونی که از مشتق به ذهن تبادر میکنه معنای اعمه، اعم از متلبس به مبدأ فلحال و من این قضا انه تلبس، شامل هر دو میشه. خب فرهم آخون حواله به وجدان میدن، میگن آقا روی این قضیه بعد شما وجدان تو قاضی کنی، اگه چیزی به اسم وجدان هست همون بکن قاضی، دیگه بیشتر از این مؤثر نمیشه. این هست. خب استدلال دوم اخصی ها چی بود؟ رفقا عدم صحت، همه اینا دو اصلا گفتن عدم صحت سبنام دعا میکنن. خب ببینید دوستمون یه اشاره کردن، همین دلیل اعمی ها میگن آقا ببخشید کسی که قبلا قتل انجام داده، یه کسی که قبلا کشته شده و قتل واقع شده الان نمیتونه بهش بگی که انت لست قاتل، انت لست مقتول. صحیح نیست سلب قاتلیت از کسی که قبلا متلبس به قتل بود اما الان نشسته خیلی هم عابد و ظاهر شده، یا اون کسی که قبلا کشته شده الان روی خرقاها خاک آرمیده. مثلا همین که صحیح نیست سلب مثل زارع، مثل مقتول، مثل قاتل امثال اینها از ذاتی که این قضا انگل فکر و ضرب و اینها، همین نشون میدهد که خلاصه مثلا میگم آقا شما کتک بودی مفصل ها، میگم شما مذوب نیستی به درد خوره. آقا من چرا مرمخ این همه کتک بودم؟ همین که شما اعتراض میکنی معلومه که سلب من صحیح نبوده. این نشون دهنده این است که از کسی که الان شما یک کتک بخوری واقعا نه این قضا انکذب خوابی تموم شد اون شد جان. اما همین الان که زمان انقضا هست نمیشود به اعتبار این زمان سلب کرد از شما مظلومیت. مرحوم آخوند میفرماید که اولا و ثانیا ببینید، اولا معلوم نیست مراد از مبدع، حواسا جمع، مراد از مبدع در امثال مقتول و قاتل و اینها خصوص فعل باشه، خصوص فعل که به شکل بالفعل لحاظ شده. یادتون هست گفتم مبدع باید فعل بالفعل هم لحاظ میشه؟ معلوم نیست مراد این باشه. ببینید ما منظور از مضروب کتک خورنده نیست که بگیم تو الان کتک خورنده نیستی. مراد از مضروب کسی که وقع علیه ضرب، وقع کی گذشته. مراد فعل بالفعل نیست که ازش نتونیم سلب بکنیم یا بتونیم سلب بکنیم، مراد وقوع ضرب. اینجا مضروب میشه من وقع علیه ضرب، معناش اینه. یا مثلا مقتول یعنی من وقع عنه علیه القتل، یا مثلا قاتل من صدر عنه بفرمایید قتل. ببینید معیار در اینجا مبدأ، مبدأ خود قتل یا ضرب نیست، مبدأ شده وقوع قتل، وقوع ضرب، صدور قتل، صدور ضرب. چون مبدأ اینه و معیار هم مبدأه، بنابراین می شود از کسی که در حال حاضر مضروب نیست، کتک نمیخوره، اما چون قبلا برش عرض میکنم که ضرب واقع شده است نمیشه از سلب مضروبیت کرد، چون مراد از مضروب کتک خورنده نیست، کتک خورده است. بین کتک خورنده و کتک خورده فرقه. بین کسی که الان داره کتک میخوره و بین کسی قبلا برش کتک واقع شده تفاوته. بنابراین ایشون میگه که ممکنه که این دور الفاظ معناش غیر از اونی باشد که محل بحث ما. این یکی. مسئله بعدی این است که ممکنه اینی قبلا اشاره کردم، ممکنه بگیم در اینجا اون زمانی که متکلم به اعتبارش امثال قاتل و مقتول رو استعمال کرده همون زمان تلفظ باشه، همون که اول وقت اشاره کرد. ممکنه زمانی که به اعتبارش متکلم ضارب و مجذوب رو استعمال کرده همون زمان چی باشه رفقا؟ ها؟ بله؟ همون زمان تلفظ باشه. اینجاست که زمان نسبت و زمان تلفظ یکیه، بنابراین سر جایز نیست. پس ایشون دو تا عرض بکنم اینجا راهکار میده. یکی تصرف میکنن در معنای مقتول و قاتل به گونه‌ای که دیگه با این تصرف سلب بالفعل این دو اصطلاح از ذاتی که قبلا مورد ضرب یا قتل واقع شده است صحیح نباشه، تصرف معنوی. این یک. یا اینکه یک تصرف ذهنی میکنن، میگن در عالم ذهن متکلم این نسبت قاتلیت یا مقتولیتی که داده میشه به اعتبار صحنه قتله، به اعتبار زمان تلبسه، این زمان حس و تلبس در حقیقت یکی که گفتیم اونجا باید اتفاق حقیقی است. لذا خب گفت آقا بحث مشتق رو همینجا ما تمام میکنیم. تنبیهاتی هم داره که هیچ کدوم به درد نمیخوره، اصلا عرض بحث هم در بحثای تفصیلی هم اون تنبیهاتی کلن نمیخونیم، چه برسه اینجا که بحث فشوردن. جلسه آینده وارد مبحث عوامل میشیم انشاءالله که اولین بحث اصولی ما تا به الان هر چه خوندیم مقدمات بوده، از لحظه عرض بکنم آغازین جلسه آینده وارد اولین بحث اصولی میشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.